بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان. فقد ظهر وجه کون الجنس فی ماهیت الجسم مأخوذ من الحیلا و الفصل من السوره و هاکذا الحکم فی نظائره من الحقایق ترکیبیه به اجراء مادت اجزا به اجراء ما ذکرناه و فیه. و لنا فی هذا المقام زیاده به تحقیق کلام. اشکال مرحوم آخوند نسبت به، البته اشکالی که دیگران نسبت به این مسئله کیفیت اخذ جنس از ماده نه از صورت کرده بودند، بر این اساس بود که علیکم السلام جنس یک مفهوم به اصطلاح عام و مشترکی است که هم در ماده وجود دارد و هم در صورت. در هر دوی اونها جنس وجود دارد و هر دوی اونها فصل دارند در صورت جسمیت. وقتی که جسم رو ملاحظه بکنیم میبینیم که مرکب شده از یک ماده و صورتی. این همین اجسام خارجی، همه اینها ترکیب ماده و صورت خارجی است، مانند ترکیب و ماده صورت ذهنی. متأخر در صورت خارجی روشن تره، مسئله واضح تر و الا همونطوری که قبلا عرض کردم خدمتتون، حتی در مورد در صور ذهنی هم ما جنس و فصل داریم و بدون جنس و فصل امکان ندارد که ذهن یک صورتی ترسیم کنه. همان ماده ای را که میگیرد و در وعاء نفس خودش به او جنبه کلیت میدهد، او جنس برای صورته و بعد اون تشکل و فعلیتی که به او میدهد فصل برای اون به اصطلاح اون صورت خواهد بود. منتها خب این یک جنس و فصلی است که وزن نداره، گرم نداره، سایه نداره، ثقل نداره، برای خودش یک حقیقت مجرد است، ولی اون حقیقت مجرده بالاخره نهوان من الوجوده، نهوان من الوجودی که شکل پیدا کرده و در اون تشکلش صورت خاصی دارد، مانند اشیاء خارجی که اشیاء خارجی هم نهوان من الوجود هستند. مگر حتما باید وجود وجود فیل و زرافه و نهنگ و کشتی و کوه و اینها باشه؟ تمام اشیایی که اینها در خارج تحقق پیدا می کنند ولو به ذره، اینها دارای یه چیز هستند. آقا بفرمایید اینجا آیه چی هست؟ جا هست خودم میشم. اینها همه، سلام علیکم و رحمت الله، اینها هم دارای کیفیت همان نحو من الوجود هستند. از این نظر خب تفاوتی نمی کنه و منطق وجودات مختلف هستند. در اون حقیقت وجودی خودشون وجودات فرق می کنن و دارای مراتب هستند. در هر مرتبه نزولی شکل خاصی به خود می گیرند و اون شکل خاص همون مرتبه وجودی اونها را تشکیل میدهد. اگر وجود وجود بحت و بس وجود ما بحت و بسیط باشه در وجود حضرت حق که اصلا شکلی در اونجا معنا نداره و حتی معنا هم در اونجا بسیط است، یعنی خود معنا در اونجا افتراق ندارد، به این کیفیت باشه، ما از تو تعبیر به بسیط الحقیقه میکنیم. و اگر از اون مرتبه نازل بشه در مراتب بعد، در هر مرتبه اگر معنا پیدا بکنه از او تعبیر به عالم واحدیت میشه. بعد اون معنا و مفهوم وقتی که اختلاف در مصداق و حقیقت خارجی پیدا بکنن، ظهور اسماء کلیه و صفات کلیه میشه. بعد هم اونها وقتی که دارای صورت بشن، اون صورت به ملکوت علیا تعبیر میشه. وقتی که اونها دارای اون به اصطلاح فعل و انفعالات خارجی باشن، تعبیر به مثال منفصل و همینطور ملکوت سفلا بهش تعبیر میشه و برزخ. بعد وقتی که این میاد در عالم خارج شکل دیگری پیدا میکند. عالم خارج منظور ما حالا میگیم عالم خارج و الان همینا خارجه، همون صورت ذهنی ما هم خارجه، مگر اون از خارج بیرون است. من که الان در اینجا حضور دارم، خب من یک حقیقت وجودیه خارجی هستم دیگه، خود من، اوصاف من، صفات من، ذهن من، نفس من، اینا همه حقایق خارجی است. ما منتها چون چشم و نفس و عقلمون با مادیات و اینها خیلی انس گرفته، ما خارج را به فقط همین عالم ماده و محسوساتی که در مرعا و منظر ماست تصور میکنیم. اونهایی که چشمشون باز شده به عالم برزخ و مثال و بالاتر، اصلا اینو خارج حساب نمی کنن. میگن بابا اصلا کی چی هست، زلون من الزلال و عین و ناقص من الاعیان. حقیقت خارجیه فقط در همون وجوده، همونطوری که مطالب اونها برای ما باعث گاهی اوقات استهزاء میشه به خاطر نفهمی ما، چطور این که از بعضی مطالب مشاهده میشه، همینطور تفکر ما و مسائل ما برای اونها هم مسخره است. همونطوری که فرض بکنید که یک بچه به ما وقتی که نگاه بکند اصلا طاقت دیدن اطوار ما را ندارد، صحبت ما را ندارد. فرض کنید که در یه مجلس یه بچه 4 ساله رو شما بیارید، 2 دقیقه میشینه نگاه میکنه این چی داره میگه، با میشینه با بازیمونو بکنیم، بریم تو کوچه بازیمونو بکنیم، چی نشستن اینجا خودشونو علاف کردن، عمرم سر کار گذاشتن، دارن به چیزای میبافن و میگن و نه خودشون عمل میکنن نه اونایی چیز میکنن، باشیم بریم دنبال کارمون. راست هم میگه اونا. همونطورم ما وقتی که به این بچه نگاه میکنیم و به اسباب بازیشو به فرض بکنید که توپی که میزنه، ما مسخره میکنیم، ما میگیم برو بابا این فرض بکنید که این چه چیزی داره و این چه مثلا بساطیه و مثلا چرا نمیان اینا بشینن ببینن که این حکیم خبیر بصیر سلام الان در بالای منبر داره فرض بکنید که چه مطالبی را میگه، به جایی که استفاده کنن از این مطالب، روایات، کلمات فرشی و فرشی اینها، بلند میشن میرن فرض کنید که بازی میکنن و نمیدونن یا یه رو از منبر نگذشته صدای خواب و خورخور و بعدم بابای بیچاره ما میداریم درازش میکنه و یه عبا میندازه روش که دیگه بگیره راحت بخوابه. اقلا خواب یه فایده داره، اقلا یه فایده ببره. حالا اقلا یه خواب خودش میده به تمدد اعصاب بشه. درست. خب این هم همینن، اونایی هم که در اون عالم هستن نظرشون به ما همینه، میگن اینا نگاه کن، اینا چشمشون فقط همین ماده را فقط این به حساب میاره. و چرا؟ چون انسان با همون مرتبه که اونس دارد نسبت به همون مرتبه شعور داره، نسبت به همون مرتبه. یعنی واقعا عجیبه، واقعا این مسئله عجیبه. این بچه هایی که در فطرت زایده میشن به وجود میان، اینا حالاتشون چطوریه؟ یعنی وقتی که به اینها انسان نگاه بکنه، به اینها صفای محضن، اینها صدق محضن، اینها حقیقی، یعنی توحید محضن. نه بین اینها تفاخر، نه تکاسر، نه تکالب بر اموال، نه فلان دنیاست. اینها با هم قهر میکنن، تو سر کله هم دیگه میزنن، تو 2 دقیقه بعد با هم رفیق میشن، آشتی میکنن، نمیدونن با هم تو بازی میکنن، دوباره میزنن تو سر هم، دوباره میخندن. اصلا نه خندهشون خنده است، نه یعنی نه از روی مسائل نفسی است و نه قهرشون از روی مسائل نفسی است، هیچ کدام، بر حسب اون طبع و ذات خودشون با هم خوبن، خوشن، درست میکنن، خراب میکنن، چه میکنن فلان. درست. این حالت اینها، خب این حالت، حالت چیز، اینها اصلا نمیتوانن وضعیت ما را که در کلک و دروغ و اینها تصور کنن، نمیتونن، نمیتونن حب و بغضهای ما را در وجود خودشون بقبولانند، نمیتوانند. چرا؟ چون اصلا در اون مرتبه هستن، اصلا در اون مرتبه هن، انسشون، فهمشون، ادراکشون، نفسشون، همه اینا در اون مرتبه شکل گرفته و اون چیز گرفته. اون حدیث پیغمبر چیه؟ اون چیز کل مولود یولد و علی الفطره، کل مولود یولد و علی الفطره ثم ابواه و یهودانهی، عجیبه ها، و یو نصرانهی و یو مجسانه. این خودش این مولود به تنهایی بیاد بالا، خود این بچه که در اینجا آمده، بچه با صدق به دنیا آمده نه با دروغ، بچه با صفا به دنیا آمده نه با نفاق و کلک، بچه با توحید به دنیا آمده نه با شرک و کفر و ثنویت و وطنیت و امثال ذلک. تمام این کارهایی که ما میکنیم، همه اینها وطنیت است، همه اینها بت‌هایی است که ما میپرستیم. منتها اون بت‌ها حتما لازم نیست چوب و تراشیده و فلان باشه، اون چیزهایی که در مقابل خدا قرار دادیم، ارباب و متفرق و نه خیر و ام الله الواحد، تمام اینها، این ارباب متفرقون، همه اینها بته، تمام اینها بت‌هایی است که در بتکده دل آنها را مستقر کردیم، مستقر و متمکن کردیم تمام این بت‌ها. این همینطور که بچه با همین حالت بیاید بالا، همون صدق درش چیه؟ همون جور میاد بالا، همونطور صفا درش همونطور میاد بالا، در او توحید همون جور میاد بالا، از کلک دوره، از نفاق دوره، از تهمت زدن دوره، از زمین سازی و نمیدونم باند بازی و زمین چینی و دور زدن، از همه این صفات رذیلهی که به حمدالله همه وجود همه ما را گرفته، این بچه دوره، میاد بالا بالا و با همون فضای دید به خارج نگاه میکنه، با همون فضایی که دید اوست به خارج نگاه میکنه، خیال میکنه همه هم باید صادق باشن. یه دفعه نگاه میکنه، اه آقای کذا دروغگو در آمد، میریزه به هم همه چی. لذا صفا را در جوانان و نوجوانان بیابید همیشه، صداقت اونایی که هنوز به دنیا آغشته نشدن، رو همون فطرت خودتون بار آمدن، آمدن رفتن، و لذا مشاهده میکنیم اونهایی که با مسائل خلاف در وهله اول جبهه میگیرن پیرها نیستن. پیر هزار تا فکر با خودش میکنه، هزار تا مصلحت اندیشی میکنه، اینو بگم نگم، اونجا بر میخوره، اینجا بر میخوره، اون مصلحت اینه، برای اونجا فلانه، برای اینجا فلان، هزار جور، تا وقتی که به مساله و مزار خودش مسئله دخلی ندارد، یه زبون داره از اینجا تا افریقا. وقتی که قضیه یه خورده به مساله خودش برمیگرده، پیشت صاف گرفت نشست، تموم شد، انگار اصلا لاله. خب چی شد بابا؟ اینکه هزار فرسخ زبونت تا اونجا چی شد قضیه؟ چرا اینطوری شد؟ ببینی؟ ولی جوون این نیست. جوون، نوجوون، بچه، اینا چی هن؟ هم صافن. چون تعلق ندارن، چون هنوز این مسائل براشون چیز نشده. اجراء عدالت، توقع عدالت، تمام اینها رو شما در جوان و نوجوان میایید. علیکم بالاحداث، این که پیغمبر فرمودن که دنبال جوانها برید، به خاطر این که بابا دم شطور به زمین میرسه یه حرف تو کله یه پیر 60 ساله بکنی، بی خود خودی تو وقت رو تلف علاف نکن. علیکم بالاحداث، تو داری حرف از فطرت میزنی، حرف از مبانی اسلام و شرع میزنی، حرف از صداقت داری میزنی، حرف از دوری از کلک و دروغ داری میزنی، حرف از رفتن به سمت توحید میزنی. بابا تو کله اون آدمی که 70 ساله نمیره، بی خود اذیت نکن خود خودتو و زحمت هم نکش، حرفو بزن برو گرفت. اونی که تو کلش میره اونیست که فطرتش و اون وضعیتش و اون موقعیتش با اون چرا که تو میگی میخونه. دنبال اون برو، اونو برو دنبالش، دست او رو برو بگیر، اونو برو محکمش کن، او رو برو نذار دنبال این خطا و فلان بره. ها دیدید آدم که اوقات با یه مثلا نوجوان ها با جوان ها وقتی که صحبت میکنه یه خود حرف میزنه میگه آقا راست میگی درسته، ولی زبون آدم آقا مو در میاره هر چی میگه آقا بیره این دیوار با آدم نگاه میکنه. بابا یه چیزی بگو، یا بگو درسته، یا میشینه فکر میکنه آه بگم نگم، اقرار کنم نکنم، اعتراف کنم، فردا اونجور میشه، این آقا بول میگیره، اون بهانه میگیره، آی کوفت مرض. اون که طرز چیز نیستش که به اصطلاح این قصد چیز کرده، میگه آولش کن علیکم بالاحداث، ولشون کن برو. اونا به همون وضعیت خو گرفتن و توقعی دیگر از اونها نیست مگر دیگه معجزه ای رخ بدهد، معجزه پیدا بشه، فقط یک تغییر و تحولی پیدا بشه. ولی اون جوان انسان احساس میکنه نماز نمیخونه ولی دنبال صداقت، دنبال راستی، کلک نمیخواد بزنه، صافه. وقتی که نگاه میکنه یه نفر که او هم مثل خودش میخواد صاف باشه، یه دفعه میبینی اومد جلو، پرده ها رو زد کنار، صنف رو زد کنار، تحزب و اینها رو همه رو زد کنار، آمد جلو که آقا نوکرتم مخلصتم، نوکرتم. این که میگه نوکرتم مخلصتم برای چیه؟ به خاطر اینکه بابا من همش کلک دیدم، من همش دروغ دیدم، من همش نفاق دیدم، اینها رو من مشاهده کردم، تو داری یه عادی جور دیگه حرف میزنی، یه قسم دیگه داری صحبت میکنی، یه مسئله دیگه داری میگی. این رو که داره احساس میکنه، داره کلک میزنه یا نه کلک نمیزنه، داره اون را که خودش در اون فضا قرار داره، داره برای انسان بیان میکنه. درست این مسئله خب باعث میشه چی؟ باعث میشه که انسان نه اون افرادی که در یک همچنین محیطی هست، نسبت به این افراد، اینها اونها را در نفس خود محکوم میکنند و مترود میکنند و اونها را در وجود خود نمیپذیرند. حالا طرف بیاد بگه خدا، میگه برو به کار خدا، خدا تو او کمرت بزنی نصفت کنه، پیغمبر از بالا به ته دونیم کنه، من تمام هیکل تو رو دروغ دارم میبینم، واقعا پیغمبر داری میگی؟ او شمشیر علی بیاد اون فرق در اون پایین در بیاد، نمیدونم چی داری میگی؟ حالا بگو پیغمبر، هی بگو امام زمان، هی بگو فلان، من دو چشم دارم میبینم تو دروغ و کلک و قواز و متقلب و فلانی هستی. حالا یه دم از اینو اون بزن، اما امام زمان که بیاد اول شمشیرش تو کله تو میاد، درست شد؟ این ما چی؟ ما که توی کلک و فلان و دروغ و اینها هستیم، ما هم اونها را نمیپذیریم، این بارو بابا اینا بچه هم، اینا هنوز دنیا ندیدن، اینا هنوز کوچیکن، اینا هنوز سردگرم روزگار نچشیدن، حالا بذار یه خود بزرگ بشن، یه خود مثل ما بشن، یه خود زن و بچه پیدا کنن، یه چند تا مرید این طرف اون طرف و رفیق و اینا پیدا بکنن، ببینیم اون موقع باز همین صفا رو دارن یا ندارن، اون موقع این صدق رو دارن یا ندارن. بذار چند نفر بیا بالا، آقا ها باد میکنه، طرف اینجا میشینه، آقا اومدن، یارو وقتی که حرف میزنه آه یه خورده فرق میکنه، میشین پایین بابا فیست بزنن، یا گرمت نمیمونه، از اون 140 کیلو وزنه دو تا گرم باقی نمیمونه که اونم همون عین ثابتته که باید نگهداری واسه قیامت، همه رو بریز کنار بابا، تمام این اوضاعی که در آوردی این خاطر چیه؟ به خاطر آقا اومدن، حضرت آقا تشریف آوردن، اون آدم میگه اون آقا اومدن، اون میگه اون آقا اومدن. بالاخره هر کدوم واسه خودمون یه بساطی درست کردیم و بازی تو این دنیا داریم، در تئاتر داریم اجرا میکنیم. درست؟ این ما نگاه به این بکنیم ببینیم چی؟ آه، اونی که برای ما ارزشه برای او ضد ارزشه، اونی که برای او ضد ارزشه او برای ما میشه ارزش. چرا؟ شما در او فضا هستی، ما در این فضا هستیم، این میشه برای ما ارزش. کلک میشه ارزش؟ اصلا کل از تا کلش اصلا کلکه. آدم وقتی بعضی از این عکس ها رو آدم نگاه میکنه واقعا عجیبه ها، میگه خدا نیاره اون روزی که چشمون وقتی به عکسش بیفته اینه، خدا نیاره چشمون به هیکلش بیفته هیکلش بیفته. واقعا عکسش آدم رو نگاه میکنه اصلا منقلب میکنه. من بعضی از این عکس ها رو که میبینم اصلا نمیتونم ببینم، اصلا بر میگردونم و میبینم یه خورده بخوام دقت بکنم به هم میریزم، اصلا به هم میریزم، به طور کلی به هم میریزم. و شما ببینید نشستن با این افراد چه بر سر آدم میاره، صحبت کردن با این افراد چه بر سر میاره، چه بر سر آدم میاره. این آدمی که تمام وجودش همه اینهایی که خب اهل گناه و معصیت هستند و معصیت باطن، نه معصیت فرض بکنی که رفت عرق خورده و اینا که اصلا چیزی به حساب نمیاد در قبال اون اسیانهای نفسانی و اون اسیانهای باطنی و اون احسانهایی که از جهود میاد، از جهد میاد و از انکار میاد و متسلب نمی کنه. عرق خورده طرف یه توبه میکنه، خدا غلط کردم، یه 25 هم خوردم، هیچی، خدا میبخشتش و فرض بکنید که میره پیکارش و مشکلش حل میشه. حالا اومده یک دروغی گفته اونجا، نمیدونم حالا یه دفعه اون میگه خدا یاد نمیدونم چیکار کردیم و فلان. اون کسی که اصلا وجودش را از وجودش دیگر راست در نمی آید یعنی به یه جایی رسیده که اصلا این دیگه اصلا راست در نمی راست راست در کاغذ میده دروغ، حرف میزنه دروغ، نمیدونم برخوردش همه چی دروغه، همه چی اصلا دروغه، یعنی شده مجسمه یه دروغ و نفاق و مکر، اصلا مجسمه شده ها، مجسمه، مجسمه مکر و نفاق و دروغ. اون وقت حالا این یه دم از خدا و پیغمبر و امام زمان و قیامت و صلح و مسائل دیگه و از این حرفا و این چیزها. و این چیه قضیه؟ این همون جاییست که همه میخندن با آدم، همه اونایی که و بالاخره میشناسن دیگه، بالاخره کلک کلک رو میشناسه، اینا هم دیگه رو میشناسن. میگن یه روز ابو سفیان یه روز تو خیلی ابو سفیان به معاویه کمک کرد دیگه، اینا با هم دیگه سر یه سفره بودن، سر یه چیز بودن، هر کدومشون هم ختم روزگار بودن یعنی معاویه از او بدتر، او از او بدتر، اون از معاویه بدتر، اصلا جفتشون چیز بودن. تو یه قضیه معاویه، من حکایت خیلی وقت پیش خونده بودم، تو یه قضیه خلاصه معاویه احساس کرد که این داره یه افرادی رو توی خود این دربار داره برای خودش جمع میکنه، این ابو سفیان، این چیز میگن ابو سفیان هم راست، بله هم راست، داره تو خود دربار این داره برای خودش جمع میکنه و یه مسائلی. یه روز به یکی از اینا یه مطلبی گفتید انجام نداد، معاویه خیلی زرنگی بود، از اون کلک ها یه نمره یک بود، از این کلک عجیبی بود، اون چیز دست باباش ابو سفیان رو بسته بود، معاویه خیلی عجیب. بعد این معاویه خیلی چید، این آدمی نبوده که میباید اینطور کنه، این فلان، این ما رو دور زده. رفت تحقیق کرد فهمید قضیه چیه، به حالا حساب تو میرسم قضیه این راه ها به جناب همپالکی خط میگو با مام بله، با همه بله، با مام بله، بعد یه دفعه یه جا گیرش آورد و خلاصه دو نفر رو فرستاد و برین چیدش بکنین و اینها و ولی اومد و نشست و فلان و بعد یه مرتبه چیز کرد یه اینم یه بازی در آورد و در یه قضیهی که این یه کاری کرده بود اونا رو به عنوان شاکی اونا رو خواسته بود که بیان اینجا و در مقابلش چیز کنن کاری که انجام داده و اینم دستور قتل امرواس رو به اون دوتا صادر کنه. زمینه بود دیگه، از این زمینه ها همیشه هست، همیشه از این بساطا طرف هم اگر یه کاری نکرده درست میشه، بالاخره همه چی درست میشه. همیشه ابو سفیانی داریم و امرواسی داریم و معاویهی داریم و فقط علی است که یه دونه است، علی همیشه یه دونه است و اونم امام زمانه و الا همه چی هست، همیشه الحمدلله فراوان. این گفتش که بیانو و اومده یه رو نشسته بودی دفعه چیز کردیم دوتا اومدن سلام نکنیم دوتا اومدن و شروع کردن نشستن و اقامه دعوا چیز کردم اینطور معاویه ناراحت شد و فلان این چیزها و دیگه اون بازیایی که خودش بلد بود و گفتش که بله اینجا چیزه دیگه، من اینجا عدالت است، وقتی که نمیدانم اینطور شده این یه همچین جرمی هست، یه شخصی مثل شما یه همچین جرمی را انجام بده، دیگه چه اطمینانی هست به این که خلاصه در نبود ما فلان حرفا از این قضایا بشه و خلاصه شما هر کاری میخوای بکن. خلاصه آمدن و گفتن که ما خلاصه میخوایم چیز بکنیم، اعدام کنیم و فلان رو بگیریم بکشیم. بله ما رو بفرمایید. اومد هم راست هم خب اونم مثل معاویه هستی که فهمید اون کرده معاویه که بابا مخلصتیم بگو قضیه چیه و پدر سوخته من این چند ماهی هیچی صدام در نمیاد تو غلطی داری میکنی خیال کردی که من نمیفهم نه فلان عربا داری یار تو درباره من واسه خودت جمع میکنی و حالا کودتا بخوای واسه من بکنی بیا این دوتا شمشیر رو میبینی هر کدومی بیاییم بایی مرخصی باشو برو پک کاری دیگه این غلط ها نکن و بدون که هر جا بری تمام عیون من دنبالت هستم حالا هر جا میخوای بری برو واسه یه چیزی بهش نشون داد و گو حالا برو حالا مصر بعد از این قضیه فرزه و تو هر جا عیون من هستم تو هر اتاقی تو هر چیزی بخوای ورشون داری بدون اون روز روزیست که دیگه مسئله تمام است و فلان هم. خب اینا دوستی دنیا همینه، دوستی دنیا همینه. خب اینهایی که وجودشون یعنی وجودشون با این نحوه بار آمده و در این فضا هستن، خب اینها ارزش را چه میبینن؟ یعنی اون ارزش، بله اینها میفهمن صداقت کجاست، صداقت رو میفهمن. اگر نمیفهمیدن وقتی اسم امیرالمومنین میومد همین معاویه گریش نمیگرفت، وقتی که اسم امام رضا نمیامد همین مأمون گریش نمیگرفت. این مأمون با همه اون پدرسوختگیهاش با همه اون کلکهاش صدق رو میفهمه کجاست، حقیقت رو میفهمه کجاست، انسانیت رو میفهمه کجاست، میفهمه این باید در امام باشه، این انسانیت در امام، صدق در امام، امام حقیقت در امامه و اون بهتر از همه این رو میفهمه. ولی اون چرا که به خودش ارزش میدهد و به او پای بنده چیه؟ هم کلک و پدرسوختگی هاست دیگه، کلک و دروغ و نفاق و تقلب و پدرسوختگی همین هاست دیگه، همین هاست که به او ارزش میده و بنای حیات خودش را بر این میگذارد، زیرا سر سوزنی اگر از این مسئله تخطی کند همونجا بوار اوست. همین سر سوزن، یه سر سوزن بیاد به طرف خدا بره، تا یه سر به طرف خدا میره همه دستگاه رو باید ول کنه دیگه. لذا اگر از خدا میگه این خدا در راستای کلک و پدرسوختگیشه، اگر از پیغمبر میگه این در، اگر اجرای قصاص میکنه مال پدرسوختگیشه، ببینی همه چی میره تو پدر سوختگی، همه چی میره تو کلک، یعنی قصاصش میشه مأمون، میشه کلک. قصاص آقا دزده، دزد باید قطع کرد در اسلام، در حکومت، ولی اینی که تو داری قطع میکنی ولی کلک ها پدر سوختگی. اگر اینه ولون دزده گوه باید دست خود تو قطع شه و دست خود قطع شه دیگه. حضرت هم فرمودن براست میگه، حضرت فرمودن ولی لا علن ناس حجتون بالغه، حجت بالغه جواب بده. اومدن دزد رو دست رو قطع کنن، اومد اگه من دزدم خاطر تو بوده، تو از همه اول دزدتر هستی که اومدی همه مال مملکت و دزدی، اینا رو همه رو دزدی کردی که کار ما رو به اینجا رسوندی، من برم دزدی کنم. عصبانی شد هام، آه داره اختشاش می کند، این همین آه دزده داره میخواد به هم بریزد دربار را بر علیه حکومت اسلامی ما مأمون، چیه؟ داره فلان میکنه، میریزه به هم و به هم چیکار میکنه؟ از فلان هوش اون یارو گفت ایشک، از اون بالا گفت آه یواش چه خبره این میکنه، حرف زده جوابشو بده، آیه قرآن اومده جوابشو بده. هی نگاه حالا داره میکنه به امام رضا، به داد ما برس. آخه حضرت نخیر، بنده به داد نمیرسم، بنده حقم، اگه به داد تو میرسم اما مثل تو بودم، بنده اینجا به داد تو برسم؟ خیلی خیاله چیز کردی، اشتباه میفرمایید، اشتباه. بنده پسر رسول خدا هستم، بنده عدلم، عدل محضم، امامم، ولی هستم و مرتبط به توحید هستم و از بنده توقع کمک به توی جبار عنید پدر سوخته حق باز بر نمی آید. میخوای گردن منو بزن؟ برو بزن. هیچی مون همینطور فقط نگاه کرد، خب برید بله برود 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 دیگر چیز نکنیم، اینا به اصطلاح چیز بیرونش بکنیم. اونو گفت برود، گفت حالا نقشه قتل تو رو میکشن. اونو گفت از اینجا این مسئله شروع شد، قتل نقشه چیز دید. نه یعنی خلاصه امام رضا درد سره، امام رضا در این امروز این دزده اومد، فردا حالا یه متخلف دیگه میاد، قرار بر این است که به جای محاکمه او این محاکمه بشه دیگه. هر رو امروز قضیه دزد و فلان، فردا اونو، فردا اونو، حضرت هم تشریف دارن جواب بده. حضرت نمیاد و اون چرا که حق میبیند برگردونه به نفع تو، حضرت اونی را که حق است همونو میگه، اونی را که واقعه همونو میگه. حضرت نمیاد مسئله را برگرداند، پیچش بده و اونطوری که حکومت تو رو تثبیت میکنه همون جور حکم را بگوید، مثل قاضی القاضی هایی که توی مأمون تو دم و دستگاه مثل پشگل همینطور ریختن و برای تثبیت حکومتت دارن به هزار تزویر متمسک میشن که توی مأمون را بخوان نگه دارن. حالا اگر همین قاضی رو تو عزلش بکنی میگه ای پدر سوخته این مأمون، ای فلان فلان شده که این آمده در قبال امام رضا آمده فلان کرده در قبال امام رضا وایستاده، ای پدر سوخته تو خودتی، خودتو اون مأمون و اون بالاتر از مأمون و هارون فلان حرفا، این پدر سوخته چطور دیرو نبود، فقط امروز در آمد، ها عزل شدی رفتی تو خونت نشستی دیگه پشت اون کرسی و اون نمیدونم دینارهای طلا و کیسه های اشرفی های طلا و اینا دیگه خبری نیست. حالا صدای پدر سوختگی در آمد، الانم تو همون پدر سوخته ای، میخوای فردا دوباره میذارت سر کار. ببین به 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 یا خلیفه رسول الله السلام علیک، یا اه 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 تو دیروز به این نگفتی پدر سوخته چی شد؟ پس همه اینا به پدر سوختگی خودت برمیگرده، زیاد سراغ مأمون نرو، به اون کار نداشته باش، برو بدبخ خودتو درست کن، برو به خودت بره، تو خودت پدر سوخته ای. حالا مأمون میمیره یکی دیگه به جاش میاد، تو بدبخت میخوای چیکار کنی؟ میشد زندگی؟ یه روزی یا خلیفت رسول الله بود، بعدم که عزل شدی شد پدر سوخته، دوباره آورد سر کار، دوباره شد یا خلیفت رسول الله. ندیدم بهتر از شما عالم تر، ای می آمدن آقای من عالم تر از این خلیفه رسول الله. البته خب یه معمول یه خود سواد دار، باز بهتر از اون بقیه بود که بی سواد، یعنی بدتر بود با همون سوادش، سوادشو در خدمت این پدر سوختگی و اینها به کار می برد، در خدمت سوادش نور که نبود، اگر نور بود که می اومد امام رضا رو اینجوریش نمی کرد. تمه اینها در راستای تثبیت دنیا بود و تثبیت دنیا هم علم می خواد، علم می خواد، علم نداشته باشی نمیتونی دنیا رو برای خود تثبیت کنی، هنر می خواد، تثبیت خود دنیا علم میخواد، هنر میخواد، بهانه میخواد، وسیله میخواد، نیرو میخواد و توان میخواد. بروشی شنبه که نمیتونه بیاد فرض بکنی که روز اول همه چی رو میزنه خراب میکنه، باید یکی بازی کلش کار کنه، یه خود کار کنه، چطوری صحبت کنه، چطوری مطلب رو بچرخونه، چطوری رنگ و لعاب بهش بده، چطوری بتونه اغوا کنه مخاطبین بدبخت را، بتونه اغوا کنه، خودشو به هر شکل در بیاره، یه روز اخ کنه، یه روز بخنده، یه روز خودشو بزنه به فلان و دیگه چیزایی که خلاصه داریم مرسومه تو دنیا، مرسومه دیگه بین سیاسیون، مرسومه این کارها رو انجام میده. این نحوه دو نگرش در دو فضا، در این فضا انسان قرار بگیره محو میشه، در اون فضا قرار بگیردم محو میشه، در هر دو این مسئله وجود داره و بر اون اساس قضاوت میکنه و میاد نسبت به اون موقعیت دیگر نظر میده و چیز میکنه، خودش را دور نگه میداره و او را ترد میکنه و او هم به همین کیفیت، به همین وضعیت، به این همین موقعیت. این مسئله البته خب این صحبت که خب به اینجا رسید، این به خاطر یه نکته بود که در بحث فناء جنسیت این در ماده و به اصطلاح حیولای مبهمه، در اونجا به اصطلاح این قضیه در اونجا به درد میخوره که از اونجا وارد به اصطلاح این مسائل و این مطالب شدیم. مرحوم آخوند نسبت به این مطلب میفرماین که تو صحبت ما این بود که وقتی که این حیو ماده خودش دارای جنس و فصل است، جنس ماده عبارت از جوهر، خود جوهریت خودش همون جنس دیگه، جنس علاق جزء جنس های هم باب فساق و چیز قاطی قولی هاست که جواهر رو خمسه میدونن، جواهر علاق خمسه میدونن، این جوهر خودش میشه جنس برای ماده و هیولا. خب اون فصلش میشه عبارت از استعداد، استعداد اون تهیه آمادگی برای قبول صحبت، از اجتماع این دو هیولا تشکیل میشود. درست شد؟ این به این کیفیت. صورت رو هم شما از اون طرف نگاه بکنید، خودش اون ترکیبیست از جنس به عنوان باد جوهر، بالاخره خود صورت هم باد جوهره دیگه، جوهر یعنی یک واقعیت و یک حقیقت مافوق ماده و جسمیت که عبارت است از اون نحوه وجودی که نحوه ماهیتی که بتواند قبول عرض را بکند. این میشه مفهوم جوهر، هر چیزی که بتواند ظرف بشود و بستر مناسبی بشود برای عروض اعراض، اعراض تسعه، به اون جوهر گفته میشه. حالا این جوهر در هر مقوله میخواد باشه، حتی در مسائل دیگر، حتی فرض بکنید که در صور مثالی همینطور، در صور مثالی هم ما در اونجا هم به اصطلاح اونجا هم جواهر و اعراض داریم، بالاخره در اونجا هم شکل است و رون است و اون الوان و اشکال بر اون جوهر صورت مثالی تعلق میگیره. گفتم از مسئله مادی ما باید یه قدری خارج بشیم و خارج را اینطور فرض نکنیم. خارج عبارت است از همون وجود عینی و عیانی این عالم، هر چه میخواد باش، حتی ذهنم جزوش خارج. خب این اشکالی که در اینجا هست، این اشکال به این برمیگرده که خود صورت جوهر میشه برابر این جنس برای صورت، اون امتداد در جهات سگانه، طول و عرض و عمق، اون امتداد هم میشه فصلیت. امتداد یه حقیقت خارجیه. استعداد، گرچه استعداد عبارت است از یه حقیقت خارجی، ولی حقیقت خارجی که در ذاتش و در کمونش ابهام قرار دارد. وقتی که ابهام قرار داشت، پس بنابراین این جنس، وقتی که این جنس در اون فصل خودش، اون در اون فصل خودش این جنس منمحیست و فانیست، اون چرا که به دست می آید در این زمینه عبارت است از یک جنسیت مبهمه و یک صورت فعلیه. صورت فعلیه، چون خود جنس صورت هم فانی در اون فصلش میشه دیگه، همونطوری که جنس ماده فانی در همون استعداد است و مهوزت در استعداد پیدا میکند و یکی میشود، جنسیت فصل هم که همون جوهریتش باشه، جوهریت مشترکه، اون هم فانی میشود در چی؟ در صورت. پس بنابراین صورت هم که عبارت است از همون عین و تعین خارجی، وقتی تعین خارجی شد، ما به اشتراک ما در این زمینه صورت خواهد بود یا همان ما اون حقیقت مبهمه قابل برای صور مختلف پیدا کردن، کدام یک از این دو، یعنی کدام یک از این دو اولاست و احق است به این که ما جنس را که یک حقیقت مبهمه مشترک است ما از او بگیریم. هر دوی ماده و صورت، هر دوی اینا جنس دارن، جنسشون عبارت از جوهر بودن. در جوهر بودن هم ماده جوهر دارد هم صورت جوهر دارد. در این مسئله به اصطلاح تفاوتی نمی کنن. ولی اون ابهامی را که در جنس است و اون ابهام در صورت نیست، در فصل نیست، اون ابهام را از کدام یک از این دو بگیریم؟ خب ابهام را باید از ماده بگیریم، به خاطر اینکه ماده است که مبهمه و فقط قابلیت برای صورت پذیری را دارد. خود صورت که فعلیت داره. پس وقتی که شما میخواهید نظر بیاندازید و بروید و یک حقیقت مبهمه را به عنوان جنس جنبه سعی به او بدهید، سراغ یک منشأی می روید که اون منشأ زودتر شما را به مطلوب برساند و زودتر شما را به مقصد برساند. اون منشأ چیه؟ اون عبارت از همون ماده و هیولاست، ولی صورت نه، صورت اون فعلیت خارجی است و در اونجا دیگر این مبهم و ابهام وجود ندارد. پس هنگامی که شما این جوابی که مرحوم آخونه، پس هنگامی که شما میخواهید جنس را اخذ کنید، به جای اینکه سراغ صورت بروید و از اون صورت که یه تعین خارجی است که در اونجاست از اون جنسیت را اخذ کنید، به جای ماده اون صورت میروید، ماده این فرض کنید که کاغذ را در نظر میگیرید، اون ماده ای که به اصطلاح فصلیتش عبارت است از استعداد محض بودن، قابل محض بودن و ابهام محض داشتن، از اون به اصطلاح ماده شما جنس را انتظار می کنید. میگی ما یه حقیقتی در عالم داریم که اون حقیقت عبارت از یک اشتراک مشترکی که بین همه انواع وجود داره، اون می شود جنس. و یه فصل هم داریم که اون فصل این عبارت است از اون چیزی که خاص به خودشه. اگر از شما سوال کردن این جنس و فصل شما از کجا درآوردی، از باب تخیلات و توهمات خودتون این را در آوردید، یا اینکه جنس یک واقعیت خارجی است؟ یک مثلا میگی نه، جنس هم جنس واقعیت خارجی است، هم فصل واقعیت خارجی است. جنس و فصل دو مفهومی است که ذهن اونها را میسازد در ارتباط با اون شیء خارجی. وقتی که به شیء خارجی نگاه میکند، خواهی نخواهی خدا انسان را اینطوری درست کرده که میآید و ما به هل اشتراکی از او میگیرد که عبارت از ماده. اون ماده‌ای که ما به هل اشتراک بین صور مختلفه، در تمام این صورتها نگاه بکنید یه چیزی این وسط هست که نمیتونیدم بهش اشاره بکنید ولی هست. اون عبارت هست از یه چیزی که فرض بکنید که بفهمید ماده ای، یک ماده ای که عجب روزگاری برامون آوردن. یک فرض کنید که ماده ای که اون ماده قابلیت برای صورت‌های مختلف رو داره و تو تمام این صورت، این اشیاء خارجی تو تمامش این جن حضرت ماده حضور دارد. این جناب ماده میگه من هستم در این نوع، این ماده میگه من هستم، گرچه نمیتوانی به من اشاره کنی و از اون ته و توه منو در بیاری، ولی من هستم، حضور دارم و حضور پررنگ هم دارم، منتها از دیدگان تو این حضور مخفی است. به همین دلیل که صورت هم را عوض میکنم ولی خودم عوض نمیشوم. خیلی عجیبه که یه شیعی، این کاغذی که الان در دست منه، میدونی چند تا صورت تا بالا عوض کرده تا به اینجا رسیده؟ با که نمیدونی؟ این کاغذ از زمان خلقت دنیا تا الان بوده. آه ببینی دست من چند سال خدا خلق کرده؟ آسمان و زمین رو چند سال خلق کرده؟ میلیون سال، میلیارد سال، هر چه میخواد برید چلو برید، ما چه میدونیم؟ اصلا شما بگی 10 میلیارد سال قبل آسمان خلق شده و یه دفعه زمین و بساط و ماده و سایز. این کاغذی که الان در دست من هست میلیاردها سال قبلم این بوده. آه این الان شما همه تماشا کنید بوده، یاد نکنید فقط مربوطه به روز دوشنبه نمیدونم چندم ذوالقعده 13ام چند 14ام ذوالقعده 1430 هجری قمری در بلده مقدس قم، این الان یه دفعه خلق و ساین به وجود آمد و در دست حضرت بندگان آقا این الان مورد مشاهده شماست. نخیر، این میلیاردها سال قبل بوده ولی کاغذ بوده؟ نه، چی بوده؟ خدا میدونه، خدا میدونه که این الان چی بوده. سنگ بوده اول، نمیدونم اتر بوده، موج بوده، ذرات پراکنده بوده اولش، بعد زدن این فرضیه های کشکی پشکی که میگن بیگ بنگ رو زدن منفجر شد همه جا و نمیدونم، بعدا خودشون هم میان رد میکنن که نمیدونم اینا همه کشک است و اینا. این اونجوری بوده، بعد تبدیل به فرض بکنی که خاک شد، آب شد، با خاک و آب با هم قاطی شد، سنگ شد، به هوا رفت، به زمین آمد، نمیدونم بعد تبدیل به گیاه شد، درخت شد، بعد حالا این درختی که الان شما فرض میکنن تو جنگل، فرض کنین که برازیل این درخت رو برد میکنن قطعش میکنن و بعد اینو تبدیل به کاغذ میکنن، این درخت مال بابا 100 سال پیشه. قبل 100 سال پیش چی؟ من میگم میلیاردها سال قبل این بوده. این درخت مال 100 سال پیشه، مال 200 سال پیشه، بگو مال 1000 سال پیشه، دیگه بیش از این که نبوده. این چه قضایایی گذشته؟ چند صورت این ماده نمید به خود گرفته؟ میتونیم بشماری؟ اگر یک بذارید اینجا تا اون طرف کره زمین، صفر بذارید بغل هم، با صورتهایی که این به خودش گرفته بیشتر. در هر ثانیه داری یه صورت به خودش میگیره.
بحث میبرید به بحث مادیات، نمیتونی وجود رو شما هم جنس بگیم؟
چیا؟ جنسی. البته این بحثش چون میگید این همون چیزیست که امروز میخواستیم راجع بهش صحبت بکنیم، منتها من خواستم این دوباره بحث قبل رو بیارم و این البته وجود ما جنس نمیتونیم بگیریم، وجود صورت محض باید بگیریم، جنس وجود جنس نداره. این منتها من این گفتم که این چیز بشه برای بحث بعدی، به خاطر اینکه در بحث و در بحثی که امروز مرحوم آقان مطرح میکنن خوبی گذشت در اینجا بله جنس رو به معنی وجود و معنی تشخص، نفس و تشخص شما بگیرید، وقتی نفس و تشخص بگیرید وقتی که در این صورت دیگه یک اون مابهل اشتراکش در اینجا فقط یک مفهوم میشه، یعنی همون نفس حقیقت وجودیه میشه که بسیط اون میشه، اون وجود اون میشه بسیط، وقت اون دیگه نمیشه مبهم باشه، اون دیگه عین تأثیر به عکس این چیز که در اینجا مبهم بود، اون دیگه عین تعین است، وجود عین تعینه. این ماده مبهمه، برای ظهورش نیازی به صورت داره، یعنی صورت قرطاسیت، صورت حجریت، صورت فرض بکنید که این عشبیت، اینها صورت‌های مختلفی است که این ماده به خودش باید بگیره تا اینکه ظهور پیدا بکنه. نه، اون وجود میشه عینش. حالا اینو فردا عرض می‌کنم خدمتتون. این ماده رو وقتی که بخواد شما در نظر بگیرید، حالا تا اینجا این مسئله رو ما تمام بکنیم، این اونقدر صورت به خود گرفته است، همین دیگه، حالا به چی کار نداریم، به کتاب و فلان کار نداریم، همین چیزی که الان در دست ما، این کاغذی که در دست ما، اونقدر صور متعدده و متکثره ای گرفته است که انسان نمیتواند عد کند و به حساب بیاورد. در تمام اینها این صورت ها همه از بین رفته، اونی که فعلا باقی مونده چیه؟ خود ماده. توجه کردید؟ این میشه حضور، حضور پررنگ، پررنگ و فعال، نمیدونی الان اصطلاحات جدید دیگه. این حضور پررنگی که الان داره، حضور قوی، این جناب ماده، معلومش ماده این جنبه انفعالی حضور در جنبه فاعلی بیشتره، فاعل بعد الان شما تو مردا نگاه کنی، مردا چقدر زودتر از این زنا میمیرن، این زن این آمار نداری، من خیال میکنم 278 یعنی تقریبا این 170% مردا میمیرن، این زنا آقا عمر میکنن هم جون دارن، میدونین چرا؟ راحتن، بی خیال، بابای مرده در میاد، این پدرش در میاد، اعصابش، همه چی، اینا سر ما رو گنده قشنگ برای خودشون، انگار نه انگار، وقتی که طرف میمیره یه دو سه روزی گریه میکنه، بعدم میشنه میخنده و دیگه هیچ زندگی رو شروع میکنه دیگه. البته خب چرا پیدا میشه که خب مواردی که حالا که چند درصدی اتفاق میفته. این جناب ماده، بی خودم اسم اینو نداشتن ماده دیگه، ولی اسمش رو میذاشتن صورت. این ماده به خاطر همین چون عمرش بیشتره، صور مختلفی به خودش میگیره. اینم چیه؟ اینم همه صورت ها رو همه از بین رفته ولی خودش هست. الان در دست بنده، این ماده در دست بنده، نگاه کنید، یعنی برای خودش رو نشون میده، در حالی که الان این صورت، صورت قرطاسی داره، فردا ممکن دوباره این صورت عوض شه، بره تبدیل به یک صورت دیگه بشه، رماد بشه، باز ماده میگه کور خوندی، من باز اینجا تشریف دارم، اون صورت قبلی که جنبه، صورت جنبه فاعلی داره دیگه، ماده جنبه انفعالی داره، پس معلوم میشه اینجا این تو این دنیا مثل که اون جنبه انفعالیه که خلاصه اون بابای فاعلی رو در میاره و از این وری خلاصه ترتیبش رو میده و میفرستش اون طرف، خودش هم سر پا همیشه بقا و حیات داره. لذا اینی که میگن که ماده خیلی مبهم است و چی هست، همچی خیلی هم نباید قبول کرد، بعد یه خود بیشتر دقت کرد، اتفاقا خیلی حسابی اون چیزه. این صورت میشه چی؟ صورت زائد، میاد میره، میاد میره، میاد میره، میاد میره، اونی که همیشه باقی مونه و میلیاردها سال باقی مونده، یک واقعیت سیالی است که اون واقعیت سیال در این ماده قرار داره، در این صورت قرار داره. این بحثی که فعلا کردیم بر اساس فلسفه مشاعر و اعتقاد به جواهر خمسه، درست. بحثی که فردا میخوایم بکنیم این هست که اصلا به طور کلی زیرا به ماده و همه رو میخوایم بزنیم که اصلا ماده ای آیا وجود دارد در این عالم یا ندارد، جنبه فاعلی چیه، جنبه انفعالی چیه، که برگشتش به حیثیت علی و علیت صورت برزخی در ذلیت خودشه، که عبارت ما از او تعبیر می آوریم به ماده. مرحوم آخون میخوان به این مسئله اشاره کنن، البته نه با این بیان دقیق تر، یه قدری بیانشون، حالا ما یه قدری مسئله رو دقیق تر خواهیم کرد. فعلا این مطلب مرحوم آخوند رو عرض میکنیم تا ببینیم که به کجا میرسیم.
این خلق جدید بس منظور صورت منظور صورت هر به آن صورت
بله دیگه بله.
این کار به ماده نداره،
نه دیگه، ماده که خوب هست دیگه، این ماده ای که الان در رحم مادر داره تشکل پیدا میکنه، اینا چیزهایی است که در همه جا هست، از نطفه علقه میشه و علقه میشه، این برجستگی که هی پیدا میکنه این رحم مادر، اینا به خاطر چیه؟ اینا به خاطر ایست که اون مادر غذا میخوره، آب میخوره، نمیدونم این مواد رو میخوره، خب این غذا و اون سیبی که داره میخوره، آبی که میخوره، که آدم نی. اون سیب، آب، گوشت، کباب، نمیدونم سبزی، میوه است، این چیزهایی که داره میخوره، اینا همه چیزهای عمومی است که ماده این قضیه رو تشکیل میده. این ماده، این مواد میره در بدن مادر، وارد خون میشه، از خون میره، همین مواد هی میره شروع میکنه حجم این ماده‌ای که در اونجا هی زیاد کردن، همراه با زیاد شدن این صورتش هم تغییر خواهد کرد، علقه، مزقه، نمیدونم ثم کسبنا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. ببینید هی با این تغییر و تحولاتی که در این کمیت و کیفیت این جنین به وجود میاد، همراه با او صورت جدیدی هی پیدا میشه، به واسه همون صورت جدید هم هست که دیهش هم فرق میکنه دیگه، ولی خب ماده ماده است دیگه، چیزی نطفه یه دیه داره، نمیدونم علقه اسقاطش یه دیه داره، نمیدونم مزقه یکی داره، نمیدونم اگر تو استخوان و اینها و غضروف تبدیل بشه یه دیه داره، بعد انشاءالله خلقان آخر دیگه اون تبدیل به دیه کامله میشه اونها. این تبدیل شدن دیه خب احکام شرع که بی حساب نیست، چرکه ننداخته شاره که بگه اینه، نه، چون صورتش تغییر پیدا میکنه، بر اساس صورت دیه تعیین میشه، نه بر اساس ماده. بلا اگر یه کسی علقه داشت، منتها علقهش اینقدر بودند باز دیهش همون قدره، حتما لازم نیست اینقدر باشه، یا این تعلق صورت به خاطر ماده بودن علقه نیست، به خاطر اون صورت علقیت است، و همینطور مزقه بودن، اون مزقه بودن است که اون چیز میکنه، نه کشیمنی ها، حالا که سرکب بکشیم ببینیم یه سیره دو سیره فرض کنیم که چند گرمه اون چیز بکنیم، به این چیزها تعلق نمیگه. یه عکسی نشون دادن اینجا از این قوم عاد، نمیدونم کجا بود، این عربستان اونجا چندی پیش، چند سال پیش بود، یکی بر ما آورد چیز کرده، این ظاهرن این مجسمه رو نشون میداد دیگه، اون مجسمه رو، اون کله و فلان، کله این مجسمه یه نفر وایساده بود با یه بیل، یه آدم با یه پیل وایساده بود بغل این کلش، آقا این کلش چهار برابر این آدمه بود، عجیبی بوده. طرفای گفتن طرفای یمن و اونجاها و داشتن چیکار میکردن و عکس انداخته بود، چیز انداخته بودن، یعنی نشون نمیداد که مونتاژ و فلانی، یعنی چیز طبیعی بود. البته داریم که اونها قوم عاد و اینها اینا چیز داشتن، خیلی قوی هیکل و عجیب بودن که داریم توی روایات اینجوری. یعنی کله اندازه چهار تا این سه تا این آدمه بودا بود، یارو با یک عجیبی بود، از اون بالا رفته بودن با هلیکوپتر عکس انداخته بودن. این فقط اسکلتش هم بود، اسکلت وزیر خاک هم بود. و بعد این قضیه دیگه فاش شد و فلان حرفا توسط همین سعودی ها. اینا اقوامشون مختلف بودن و الا نه اینکه، ولی خب چیزهای دیگه هم داریم، مثلا همین جنازه مومیایی شده مال فرعون. این جنازه مومیایی شده رو بله اون من خودم دیدم تقریبا، مثلا از اینجا تا اونجا بود، خودم خیلی بزرگ نبود مومیایش. برای تو مومیایی کمی فقط کوچیک میکنه، نه دیگه اینقدر، مثلا خب مثلا اینقدر هم خب بوده، مثلا یه آدم عادی معتد عادی بود، ولی خب اینا هم خب بوده. چطور ارم از آتل اماد الذی لم یخلق مثلها فی البلاد و سموده، این میگن مال همین چیز قوم عاد بوده. البته یه شهر زیر خاکه ها، شهر اصلا کلش زیر خاکه، نه تو همین حیمتان و اینا دارن چیز میتونن دیگه در میارن و من دیدم، من رفتم اونجا کوفم همینطور. حالا کوفم میگن که خیلی از خونه ها همه زیره. چندی پیش یادمه که محل آزمایشگاه جابر ابن حیان را در کوفه کشف کردن، الان هستن خیلی، یه مساحت خیلی زیادی هم هست. جابر ابن حیان در کوفه بوده دیگه و تمام اسباب و ادواتش موجوده. من چندی پیش شنیدم و در زمان صدام، در زمان صدام این رو به دست آوردن، الان در خیلی از خونه های کوفه زیر خاکه، خاک میومده رم میومده میگرفته چیز میکرده پر میکرده. خیلی جا حفاری های میکنن، همه دارم چیز میکنن در میرن، تو همین ایران هم همینطور الان دارن در نواحی ایلام اونجا دارن حفاری میکنن و به یک منازلی تحت الارض همه برخورد کردن.
همین کارشون هم چند
منازل تو خود کارشان یا اطراف خود اینا زیر خاک بوده، چطور وقت با تو گودی بوده؟ آها مثلا
عکسش هم زدن که قبلا چیز
مرحوم آقا از چیز نقل کردن، اینو من از خود مرحوم آقا نقل کردم، چیز کردم بسید که گفتم یافه بر روپا ایشون میفرمودن که یه مرحوم حاج خادی ابهری اون وقتی که توی ابهر بود خیلی از اوقات ایشون اصلا میرفت بیرون، یه حالات خاص خودشو داشت دیگه، میرفت و مثلا بدون زن، بدون زنش میرفت، مثلا فرض بکنید که دو ماه از خودش میرفت میگشت بعد میومد، نمیتونست مکان خودش رو تحمل کنه، اون افراد رو اینها رو نمیتونست تحمل کنه و به هم میریخت و میرفت بیرون، یه دو ماه طول میکشید گاهی میامد. توی یکی از این چیزهایی که داشته میرفته طرف های زنجان اون طرف ها میشونی کنار یه جوب آبی میشونی کنار جوب آبی خسته بوده میخوابه تا اینکه مثلا بره مثلا زیر سایه درخت. اینجوری بوده که خونه کسی هم نمیرفته، مثلا یه سایه درخت رو پیدا میکردی میخوابیده، یا یه باقی پیدا میکردی میرفته همونجا، یکی دو روز اونجا بوده. اینطور نبوده که منزل کسی بره، اصلا به طور کلی نمیتونسته با افراد ارتباط برقرار کنه. یه روز کناریه که جوب آبی میشینه و هیچ چیزی هم نبوده، نه درختی نه پلانی، یه جوب آبی اومده میرفته و اون پایین ها مثلا نواحی دور رفیدش آبادی و پایین. در همین فکر یه مرتبه به نظرش اینطور میرسه که خب اینجا که الان نشستم که الان اثری از آبادانی نیست، فقط یه جوب آبی فرض بکنی که داره میاد میره. مثلا حالا قبلا مثلا اینجا شاید اینجا یه دهی بوده حالا نیست، مثلا عقب چی شده بوده یا نه. یه مرتبه متوجه میشه، پرده براش چیز میشه، کنار میره. از این مسائل داشته ایشون، برای ما شادی داشته. یه مرتبه میبینه که در طول میلیون ها سال، عبارت خودو میلیون ها سال بوده نه هزاران سال، در طول میلیون ها سال گذشته همین جایی که نشسته آبادانی بوده و چه وضعیتی. قصرهایی رو مشاهده میکنه در بعضی از اینها که میگفته من حتی در عمرم مثل اونها ندیده بودم. مثلا ساختمان های چند طبقه با چه وضعیت و با چه خصوصیات و با چه نقش و نگاری تعریف میکرده، میگفته که من دیدم. و همه اینها از بین رفتن و دوباره صاف شدن، دوباره یه نسل جدیدی آمدن، دوباره شروع کردن به ساختن، زراعت، گلداری، فلان و مفصل، دوباره اینها رفتن. عبارت مرحوم آقا این بود که ایشون میگفتن، ایشون گفت انقدر این قضایا تکرار شد که من نتوانستم بشمرم چند دفعه این خراب شده و آباد شده. در اثر تکرر و کثرت این تعداد نتوانستم به حساب بیارم. و همه رو هم با ذکر خصوصیات میگفت. بعد میگفت و همه اینا در یک ثانیه بوده. و عجیب این که گفته بوده که من اگر بخوام بشینم، واقعا ذهنش نقش بسته بوده، بخوام خصوصیات اون چرا که دیدم بگم، سالها باید بنشینم و براتون توضیح بدم. سالها، یعنی اینا همش در عرض یک ثانیه، یعنی در عرض یک ثانیه چطور این حجم از اطلاعات، هیچ کامپیوتری نیست شما یه دفعه اینقدر دیتا بفرسته، فرض کنیم که به هارد، این حجم از چیز را که سالها باید بنشینم و توضیح بدم که در این مدت چه گذشته و این چیز چه بوده.
تحریف قرآن میگه که شد و اکثر قوم اکثر و بدت هم شد و قومت هم میتونیم بگیم مثلا اون موقع قروم شدتر از قرآن بود
پیش رفته رو نمیتونیم، نمیدونم اون نمیتونیم. در این که خب بشر این در اینجا اشرفه از نظر چیز، طبعا از نقطه نظر عقلی هم اونم بایستی که از نظر عقلی هم باید قدرتش بالاتر بوده، از نظر قوه جسمانی شاید منظوری نمید.